و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر بخشید، من دو تا سوال داشتم که زیاد به هم دیگه ربطی ندارن ولی کوتاهن. سوال اولم در مورد پدرمه. ایشون یه کانسر خیلی پرپروگنوزی گرفتن و من دائم چون برای من نتیجه آزمایشاشون رو میفرستن، خود من پزشکم، بعد من میدونم که نباید همدرد احساس همدردی رو داشته باشم ولی متاسفانه هر کاری میکنم نمیتونم خودم رو کنترل کنم و اون احساس همدردی رو دارم.
چطور؟
این باعث شده که
چطور ممکنه شما نصب کنید، شما چطور راجب پدرتون میخواید احساس همدردی نکنید؟ پزشکید، برای بیمار هستید، برای پدرتون اول ایشون پدریست که بیماره، چرا احساس همدردی یا هر چیز دیگه ای نکنید؟ به همینجاست که برخی از نه سب کنی سب کنی ولی برخی از اوقات صلاح این است که شما درگیر کار معالجه یا هر چیزی از این قبیل نشید، برای که اون مسئله است. و لازیست این که یعنی کاری که می کنین ممکنه اشکال داشته باشه، ولی حالی که دارید رو که شما نباید تغییر بدید یا عوض کنید. من فرض کنید پسرم مشکلی داشته باشه، من کاملا باش همدردی می کنم، در حدی هم که کمی میدونم میگم، ولی میفرستمش برای یک پلوی کسی که کمکش بکنه. ولی اگر هیچ کس نباشه خب معلومه کمکش میکنم. ما میدونیم که وقتی زمینای احساسی عاطفی میاد انسان این مقدار از واقعیت دور میشه، ولی خود این آگاهی کمک میکنه نزدیک بشیم. دوم، اگر توانایی داشته باشیم حتی میتونیم جبران کنیم. و سوم، وقتی که احتمال و امکان دیگری نیست یا چنین احتیاجی یا انتظاری هست عمل میکنیم. من اشکالی در این نمیبینم که شما درگیر کار پدرتون بشید، ولی مواظب باشید که به خاطر این نزدیکی اشتباهی نکنید و اشکالی به وجود نیارید. همین و همین.
بله، من اون موقعی که این اتفاق افتاد، یعنی برای اولین بار رفتم ایران، همه کارا رو یعنی خیلی سریع انجام دادم، به تشخیص رسوندم، پیش برها بهترین دکتری که میتونستن مثلا دسترسی داشتن براشون الان هستن با اون دکتر و اینا، یعنی کارهای فنی و اینا رو کامل انجام دادم، ولی خودم خیلی میترسم. یعنی اون انتیسیپیتوری انگزایتی واقعا با وجود اینکه من قرص آنتی دپرسان برای خودم شروع کردم، ولی اون انتیسیپیتوری انگزایتی واقعا داره منو قبل از پدرم میکشه.
من اون مطمئن نیستم، بیشتر شوخی. دوم اینکه ممکنه آدمایی باشن که به خاطر بیماری پدر یا مادرشون ناراحت بشن، شما میگی از اونایی. از نظر من کارتون درست نیست، نه به خاطر ارتباطی که با پدر دارید، به خاطر اینکه به خاطر بیماریشون شما بیمار شدید. من اونو خیلی نمیفهمم، ولی خب چه میشه کرد، این شمای دیگه.
بله، یعنی طبیعیه از نظر شما، فقط باید
باهاش
کنار بیام یا اینکه نه
مشکلی دارم؟ ناراحتی شما طبیعی است، مقدارش غیر طبیعی است، در حدی که شما دارید میگید. ببینید عزیز، خب دیگه بنابراین حالا ما با یه مشکل روانی یه بانوی ارجمند پزشکی روبرو هستیم، اون یه قصه دیگه است. یعنی ببینید، من فرزندانم مریضم شدن، ولی حدم رو فکر میکنم میدونم، چون من متاسفانه خودم رو اینقدر آموزش دادم از سالهای دور دور با واقعیت. شما اگر درسی که من دانشگاه تهران 40 سال قبل میدادم، 1973 حتی 74، 40 سال قبل، شما حتی کتابی که نوشتم در 75 نوشتم دیگه، یعنی 39 سال قبل، هر کی به خونه میبینه نظام ذهنی من همینه. حتی من مصاحبه‌ای در رادیو داشتم، اونو بسا میارم میگذارم توی یکی از این برنامه، مصاحبه‌ای در رادیو شدم سال 75، 39 سال قبل. من خودم وقتی میشم کمی صدام فرق میکنه، ولی میبینم مثل این که متاسفانه هیچ پیشرفتی تو 39 سال نکرد، همون آدم بعد قبلی هم، چیز دیگه هم نمیخوام بگم.
انشالله که سالم باشین، ما که خیلی استفاده میکنیم. لطفا هیچ راه عملی از نظر مثلا بیهیویرال برای من وجود داره؟ من سعی میکنم خب بتفهم به کارم که به حال فکر خودم رو حداقل مشغول کار دیگه ای بکنم، ولی بازم موجه این ترس همش توی وجود من هست.
ببینید،
مثلا
بیاد مسئله رو اصلا فراموش کنیم. آگاهی های شما رو شما نه موضوع رو یه ذره فرق میکنه. اولا من بگی شما چند سالتونه؟
35 سال.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر داری؟
ما دوتا هستیم، من اولیم، 6 سال برادرم از من کوچیک‌تره.
برابری ایشون 20 ایشون چی خوندن چه میکنن؟
برادرم مهندس.
بسیار خوب. شما چه مدتی از پدر و مادر دوری؟
من 3 ساله.
از کجا تلفن میکنی؟
من استرالیا.
اوکی. اونجا برای چی تشریف بردی؟
خب ایرانو از نظر مسائل قانونیش دوست نداشتم، چون قانونش به نظر من بر اساس چیزی نبود که من دوست داشته باشم. خب اینجا قوانینش خوبه و به قول شما آزادیم عمل کردم به قوانینیه که آدم میپسنده. من قوانین اینجا رو بیشتر میپسندیدم.
اوکی. حالا بنابراین اونجا تشریف، الان اونجا چه میکنی؟
کار میکنم، کار خودم رو انجام میکنم.
از نظر ازدواج تا به حال چه کردی؟
12 سال ازدواج کردم.
چند تا فرزند چی داری؟
ندارم.
همسرتون چند سالشونه؟
7 سال از من بزرگتر ایشون، 42 سال.
علت نداشتن بچه چیه؟
ایشون که هیچ وقت هیچ حرفی نمیزد، خیلی پسیو بود.
من تا اونجایی که میدونم خانم دکتر برای بچه داشتن آدم بهتره حرف نزنه، یه کاری بکنیم. چه ارتباطی داره با او قربونه؟ ایشون حرفی نمیزنه یعنی چی؟
نه علتش این نبود، میگم ایشون که حرفی نمیزد، بنابراین من آزاد بودم که عقیده خودمو انجام بدم. بعد دیگه منم خیلی از زندگیمون راضی نبودم، ما بیشتر مثل دو تا دوست هستیم، بنابراین ترجیح دادم که بچه‌ای نباشه.
همسرتون بفرمایید به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست. حالا سخنرانی رو نمیدونم. خب حالا به من بفرمایید رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
بس خیلی بس.
به من بفرمایید که شما به کدامشون نزدیکترید؟
من خب به پدرم نزدیکتر بودم تا قبل از اینکه بزرگ بشم، یعنی 23-24 سالم بشه، به دلیل اینکه مادرم همیشه منو ترجیح میداد که بندازه گردن پدرم و پدرم خیلی حالا مثلا رفتار بدی نداشت، کارش رو انجام میداد. مادرم منو مینداخت رو سر پدرم و اینجوری بود که منم بیشتر با پدرم بودم، احساس میکردم که ایشونو خیلی دوست دارم. ولی بعدم که بزرگ شدم دیدم که مثلا ایشون خیلی به قول معروف مساجنیسته و خیلی مثلا ضد زن و ایناست، بعد دیگه کم کم ازش بدم اومد.
بنابراین شما چرا فکر نمی کنید اضطراب شما ناشی از حالت love hate relation است که به مادر پدر داره؟
بله حتما وجود داره. خب. یعنی دقیقا من حالت تضاد رو احساس میکنم، یه وقتا میگم ولش کن بابا، این همونه که اینطوری تو رو کتک میزد، این کارو میکرد، اون کارو میزد، اصلا حقشه. بعد دوباره بعد از یه مدت برمیگردم سر همون بوده اولی هم که خیلی میترسم و خیلی ناراحتم.
نه ببینید عزیز، شما اولا دچار نوراتیک انگزایتی هستید، اضطراب عصبی، ریشش در تنفر و برمیگرده به love hate relation. بنابراین شما یه حالت دوگانه دارید. یک، وقتی که فکر میکنید ایشون ممکنه طوریشون بشه یا بمیرن یا هر چیز از این قبیل، به دلیل اون احساس بد و منفی که در گذشته داشتید و حالا دیگه نمیتونید داشته باشید، احساس گناه و وحشت میکنید. وقتی که ذره حالشون خوب میشه یا از یه حدی میگذرن و شما رو ناراحت و عصبانی میکنن، فکر میکنید که به من چه مربوطه. حالا نمیگم حال برای ایشون بدی بخواید، بگید به زهر کار دلش میخواد خودش بکنه. بنابراین استراب شما استراب عصبی ناشی از شرایط بد دوران کودکیتون و آسیب‌های مانده در شما به خاطر کودکیست و بعد با یه ازدواج احتمالا نامناسب یه زندگی بد کودکی رو که زندگی خانوادگیتون بوده به زندگی بد دیگر خانواده تبدیل کردید و بنابراین شما یه آدمی هستید که دیر یا زود ای بسا با افسردگی از پا در بیارید. برای این که حاضر به حل مسائل گذشته و از میان بردن استراب و خشمتون که مایه افسردگیتون بوده یا میتونه باشه نیستید. شما موضوعتون پدر نیست عزیز، شما موضوعتون خود خودتونید. این درست مثل این که من نمک بپاشم رو دست شما، فریاد شما بره بالا، علتش نمک من نیست، علتش زخم دست شماست، به همین سادگی. بنابراین این موضوع شمایید عزیز و به هیچ وجه هم ماجرا رو به پدر مرتبط نکنید. نه اینکه اون نیست، اون واقعیت، ولی اون علامت و نشانه ایست از یه آسیب سنگین درونی و به همچه هست که به نظر من باید براش کاری بکنید. و ایلا از پادر میاد. بعدم اومدید یه ازدواجی کردید که کنارش وارد یه مرحله آگاه یا شناخته شده کامفورت زون و منطقه امنی قرار بگیرید که خیلی دست و پای احتیاج نداشته باشه بزنید. بعدم با یه جمله که در 12 سال همسر شما هیچی نگفتن، شما هر کار دلتون نخواست نکرد، چون کاری که نکردید نخواست نکرد، و حالا ماجرای پدر شده موضوع شما، برای اینکه همسر نقشی تو زندگی شما به اون صورت نداره، شمای در وسط زمین و آسمان با هیچ کس. بنابراین موضوع عزیز شمایید و قراره با این واقعیات آشنا بشید. یعنی اصلا نمیتونید این گونه که تا به حال عمل کردید ادامه بدید، برای که این مثل کسی است که همینجوری داره پسندازشو مصرف میکنه تا میرسه تموم بشه، و شما دارید از پسنداز روانیتون که هوشتون و آگاهی و جوانیتون استفاده میکنید، میرید 45 میفتید. 10 سال دیگه من با یه خانم افسردهی که نمیخواد از خونه ای بسا بیاد بیرون رو برونم. اصلا اینجوری نمیشه عزیز.
اونا که من توی کنفرانس شما هم هر بار که تشریف آوردین استرالیا من شرکت کردم.
بنابراین نه یه کاری بکنی برید پولار پس بگیره، چون خوشبختانه فرقی نکرده، فایده ای هم نداشته دیگه.
نه میخوام بگم که فهمیدم که خیلی مشکل دارم، حالا در حال چون یه دوره هم اینجا چیز رفتم روان درمانی، ولی خب متاسفانه بیشتر به انگلیسی من کمک کرد، مثلا خیلی جالب نبود، و خب الان دارم سر خودم میکنم که پولامو جمع کنم که با یه ایرانی که مثلا خیلی خوش بالایی داشته باشه منو درک بکنه، فقط یک روندی برای خودش که تغییر ناپذیر هست نداشته باشه، روان درمانی رو انجام بدم. و خب این مسئله که پیش اومد یه جورایی دوباره داره منو از پا میندازه. بعد خب من دارو هم میخورم، ولی خب صحبت های شما هم خیلی مفید بود، خیلی متشکرم.
آخه ببین عزیزم، داستان این است که شما یک استخوان پای دارید نازکیش به اندازه یه چوب کبریت، هر کسی یه تلنگر محکمی بزنه که به دیگران هیچ چیزی نمیشه، پای شما میشکن. ماجرای پدر و اهمیت موضوع پدر نیست، ماجرا مسئله ضعف و زخم شماست، اونجا ما مشکل داریم. یعنی بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید، اون فقط در حقیقت یه تریگره، یه در حقیقت کبریتیست برای یه مخزن باروت، همه رو منفجر میکنه، ولی اون کبریت هم چی قدرتی نداره، اون مخزن باروته که آمادگی انفجار داره. و شما به نظر من خونریزی جدی روانی دارید عزیز، و یه مقدارش هم داخلی اینه که نمیبینید، بیرونیش رو یه مقدار ازش خبر داری. شما هرچه زودتر باید یه فکر بکنید، اولا یه مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید، به دلیل اینکه یادایی مثل شما بعدن حال خودش رو بهتر تشخیص میده، پرسش بهتری مطرح میکنه، جواب رو درست میگیره، بر مبنای اون بهتر عمل میکنه. برای که حرفایی که شما به من میزنید، اگر من از سابقه هوشی و عقلی و توانایی شما بیخبر بودم میگفتم خب کی دیپلمتون رو میگیرید، یعنی اون نیومده وارد صحنه زندگیتون بشه، اون نقشی نداشته عزیز. و این اون چیزیست که مشکل شماست، که اون آگاهی همینجوری برای خودش در محیط در مطبتون یا تو دانشگاه مونده، وقتی شما خودتون هستید اونا رو پس میدید میایید، مثل آدمیست که افسر لباسشو در میاره، حالا یه آدم عادیه. حالا اگه حرف دیگه ای دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما هم صحبت رو انجام
میدیم. ممنون میشم
اگه اجازه بدید. نه حتما روی خط باشید لطفا، پیام ها رو بشکنیم صحبتون با هم داریم. شنگ و لجبند با ما باشید.
مژده به شنوندگان رادیو همراه، آرتروسن 300 میلی گرم ساخت آمریکا مؤثرترین راه درمان برای دردهای مفاصل شما همکنون بدون نسخه در آمریکا موجود میباشد. با ما تماس بگیرید و در قبال خرید 2 بسته از 1 بسته هدیه ویژه ما برای شنوندگان عزیز رادیو همراه بهره مند شوید. آرتروسن، بهبود بخش دردهای آرتروز شما. تلفن 408-931-6054 408-931-6054.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو صف هشت ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد آقای دکتر و تشکر فراوون. من اگر اجازه بدین یه سوال خیلی کوچولو در مورد این کیس اول بکنم. من میخواستم ازتون بپرسم اگه شما یه تریتمنت پلان واسه من به عنوان مریض بخواید بریزین، اولین هدفتون تو ذهنتون چیه؟ میگین مثلا من اینو اول چیکارش کنم که من برم دنبال اون کار؟
به نظر من شما قرار روی استراب و افسردگی و خشمتون کار کنید. این اول اون مثلث زحمت و نکبت. برای این کار میتونید اگه کسی خوبی پیدا بشه بری سراغ کودکیتون و ضمناً برگردید و درباره آگاهی هایی که تو این زمینه پیدا کردید در مقابلش بیست. مثلا من در حدی که باید برای پدرم کار بکنم اون کارا رو کردم. من یک روز در میون 15 دقیقه رو به فکر کردن یا پرسیدن یا ارتباط با ایشون یا دکترشون اختصاص میدم. مواقع دیگه حق ندارم راجع به این موضوع فکر کنم، چون موضوع و مسئله رو روشن نمی کنه و حل نمی کنه. دوم در خصوص ازدواجتون، من اینجا کجا ایستادم؟ من کیم، او کیه و چی کار داریم می کنیم؟ و 12 سال ازدواج کردیم، 8 سال دیگه چه میشه؟ و به ویژه من بالاخره نظرم و هدفم درباره بچه یا او چه هست؟ یعنی ببینید عزیز، شما قرار دونه بدونه بعدن موضوع رو جدا حل کنید، یعنی بعد اونجا ممکنه به مسائل دیگه برسید. ببینید به نظر من میدونید داستان شما چه داستان شما از نظر من در حدی که شنیدم مهمونی دارید امشب، نه خودتون آماده، نه غذا آماده است، نه خونه تمیزه، نه به حال کسانی قرار بیان کمکتون کنن برای شامی که میخواید به این 50 نفر بدید آمدن یا میدونن چی کار باید بکنن. حالا یه مقداری به اصطلاح الهم و فلهم، فرستینگ فرسته، اون چیزی که اوله کدامه، دومه کدامه. بعد خب ممکنه الان هیچ کدوم از این کارها رو نتونید بکنید، میگید پس بهتر برم دوشمو بگیرم اقلا، بعدش هم که با همون دوش میتونم بعدن آرایش هم بکنم یا تو مهمونی برم. ولی اگر فکر کنید دوشتون به خاطر نوع کاری که تو آشپزخونه میکنید و یا اتفاقاتی که میفته ممکنه به درد بخور نباشه، پس دوش منتفی است با وجودی که وقتش هست. پس بیا بذار برم سراغ مرتب کردن خونه، حداقل اونایی که با اومدن اینا به هم نمیریزه. ولی فرض کنید آشپزخونه رو یا اتاق مهمونخونه رو فعلا دست بهش نمیزنم. یعنی ببینید با توجه به تنوعی که در کارها هست شما باید نگاه کنید اهمیت کدامه و بعدن کدامش رو همکنون میتونید برش کاری بکنید که تأثیر مثبتی رو بقیه بگذاره. ولی در این باره ای بسا احتیاج به یک کسی دارید، درست مثل الان گفتگوی شما من داشتید. من اگر با شما کار میکردم فرض بفرمایید توی 1 ساعت، چون معمولا چرا من 50 دقیقه ای نبودم، توی 1 ساعت 4 تا 2 دقیقه و نیم رو میذاشتم برای 4 تا موضوع که بپرسم کجای چه خبره. ولی ای بسا 50 دقیقه دیگهش راجع به یه موضوع یا 2 تا موضوع، یکی 30 دقیقه یکی 20 دقیقه وقت میذاشتم، یا 50 دقیقهش مال یه موضوع. فقط بقیه رم یه نگاهی میکردیم که آیا قرار هست برش حرفی بزنیم و تصمیم بگیریم یا گزارشی دارید که جای اون رو از نظر اهمیت و یا تقدم و تأخر به نوعی عوض کنه یا نه. چون شما اگر یه دفعه میامدید میگفتید دیشب دعوامون شد و همسرم از خونه رفت، حالا اون میشد موضوع اول.
خیلی متشکرم. بله. آقای دکتر اجازه میدید سوال بعدی رو بپرسم؟
لطفاً بفرمایید.
خیلی ممنونم. آقای دکتر من انگاری جزء اون دسته از آدمایی هستم که روی پیشونیم نوشته که لطفاً بیاین منو ابیوز کنین یا بیشتر از اون منیپولیت بکنین. یعنی بسیار گیر اینجور آدما میافتم در حالی که اینطوری نیستم. یعنی خیلی سریع تشخیص میدم که مثلا این طرف مثلا میخواد الان منو ابیوز کنه، مثلا قصدش چیه، اینا خیلی سریع میفهمم. ولی به طور ناخودآگاه به خصوص مثلا صاحبکارم یا مثلا سوپروایزرم معمولا همچین کسایی عذاب در میان. اینو چجوری میتونم از روی پیشونیم پاک بکنم؟
مورد به مورد عزیزم، پیشونیتون رو میتونید پاک کنید وقتی که اون چیزی که در مغزتون هست، بعد از این که مغزتون بهتون گفت یه دستی هم رو پیشونی بکشید که اون چیزی که زده روش پاک بشه بره. دوم، یه مقداری تو این زمینه با نگاهی واقع بین ولی بیش از واقع بین بدبین همراه با شک به موضوع نگاه کن. یعنی اگر چیزای دیگه ای رو آدم ها از یک کسی میپذیرن شما یه 10-20% هم بد و منفی بشید برای که اون کمکتون کنه. علت چم این است که به دلیل خوشبینی ها و درگیر این بازیشن است، درست مثل آدمی که ببینه یه گرایشی داره برای یه کاری، پس بنابراین باید بیش از یه آدم دیگری که اون گرایش رو یا اون گذشته رو نداره به موضوع توجه کنه. نتیجتاً شما هوشیار باید عمل کنید. ببینید عزیز، ما دو جور زندگی میکنیم. یکی این که میذاریم دستگاه اتوماتیک کار خودشو بکنه، یعنی من میام میذارم دستگاه خودکار من کار خودشو بکنه. درست مثل من اولی که میام برنامه چه میکنم، حرفایی که میذارم تقریبا یک نواخته. چرا؟ برای که دستگاه اتوماتیک من میخوام اوایلش که میشینم موضوعی ذهنم رو اشغال نکنه. بنابراین برمیگردم میگم شنوندگان از ارجمند درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید و اون یک دقیقه و نیمی که شما صحبت من شنید، من اینجا رو دستگاه اتوماتیک. وقتی هم که شما میاد هنوز یه ذره اتوماتیکم. شنونده گرامی اول هستم، لطفاً بفرمایید. ایشون یه حرفی میزنه ولی از اون به بعد از دستگاه اتوماتیک میام بیرون. حالا وقتی که برمیگردی میگه میخوام راجع به پدرم صحبت کنم، میگم صبر کنین، شما چند سالتون؟ چند تا خواهر برادر دارید؟ یعنی من دیگه حالا رو دستگاه اتوماتیک نیستم، میام رو دستگاهی که آگاهانه دارم با موضوع برخورد میکنم، چون قسمت اتوماتیک من تموم شد و در نتیجه حالا من وارد قسمت آگاه ذهنمم و آگاه باش برخورد میکنم. تا وقتی میخوام خدا برم شنونده بعدی میگم لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید، اتوماتیکه. وقتی هم که برمیگردم دو مرتبه میگم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، اتوماتیکه. حرف اول سلام علیکم و حال احوال و چاق سلامتی و نمیدونم تعریف و تشکرم، اتوماتیکه. بعد از اینکه اولین مسئله رو مطرح کرد دستگاه من به کار میفته. حالا یادم این مثل شما تمام مدت باید از اتوماتیک جلوگیری کن، یعنی نگذاره اتوماتیک وجودش بره، برای که ما هر زمان که بی‌اعتنا باشیم سیستم میره رو دستگاه اتوماتیک، یعنی بلا فاصله میزنه روی مثل اتوماتیک پایلوت دیگه، یعنی یه شاسی رو میزنیم دیگه، حالا از این به بعد آنچه که ما هستیم و ما بودیم عمل میکنه، نه آنچه که همکنون هستیم و باید متفاوت از گذشته عمل کنیم. به همین جهت است که من خیلی راحت میتونم توی مهمونی برم رو دستگاه اتوماتیک. به همین جهت است که صدها مهمونی رفتم وقتی موضوعای روانی و اجتماعی و خانوادگی مطرح شده من اصلا نفهمیدم اینا چی میگن، برای که دستگاه اتوماتیک من به این چیزا اهمیت نمیده. حتی وقتی مخاطب قرار میگیرم، چون فکر میکنم من اونجا وظیفه و مسئولیتی دارم و خیلی ها بیشتر میخوان اونجا من چیزی یاد بدن و منم قرار اونجا چیزی یاد بگیرم، مثلا اهمیتی هم نمیدم به پرسش که چقدر دقیقه و یا من چقدر باید جواب حسابی بدم. یه چیزی غالب اوقات از سر تعارف و دادن فرصت به دیگران میگذرونم. بنابراین خیلی از اوقات شده توی میگم آقای دکتر شما که 2 ساعت 1 ساعت اینجا بودی اصلا هیچی که نگفتی. به همین سادگی. علتش هم این است که من برای چی انرژی روانی مصرف کنم توی مهمونی؟ اما حقی ندارم، قرار نیست بقیه بشینن به حرفای من گوش کنن. من سر کلاس اینو میخوام، رو خط رادیو قبول کردم این کارو بکنم، ولی تو مهمونی به من چه مربوطه؟ و به همینجاست که تعجب نکنی، من آدمای دوربرم رو کمتر از همه آدمای دوربرم میشناسم. من همیشه یه دوستم میگه اون دوستت اینجوریه یا اون آدم مخصولش از اون موضوع اون بود، میگم او، و میگم مردم چقدر باهوش و دانا، و واقعا نیستم. من اینقدر در تشخیص آدمای دوربرم دوچار اشکال هستم که برخی از اوقات مدتا فکر میکنم، حتی دیشب با یه دوست عزیزی میگفتم من این آدمو بعد از 7-8 سال اصلا نمیشناسم. یعنی اگر یکی من بگه تصویر روانی این آدمو بده من نمیدونم. حتی بعدم گفتم چون قرار ببینمشون میخوام شاید این دفعه به کار بندازم سیستمو ببینم میفهممش. البته اون آدم پیچیده ایه، ولی منم وقتی میذارم دستگاه اتوماتیک نمیفهمم. حالا میفهمم چرا مردم نمیفهمن، برای که دستگاه اتوماتیک که نمیخواد بفهمه، دستگاه اتوماتیک میخواد راه خودش رو پیش ببره، کاری نداره به دور برش، نمیخواد حال و اینجا زندگی کنه، اکنون و اینجا نمیخواد زندگی کنه، دیروز و آنجا میخواد زندگی کنه. بنابراین یه خطری که آدمایی مثل شما دارن، اینقدر دل مشغول دستگاه اتوماتیک یا گذشتتون هستید که سیستم میره رو اتوماتیک. درست مثل که شما پشت فرمون نشستید یه فکری میکنید، بعد از مثلا 10 دقیقه به خودتون میاد ای بابا رانندگی کردم. دوربین رو گذاشتن رو آدما، چون بسیاری از ما رو خط رانندگی مثلا وقتی که جاده عادیه میذاریم شو دستگاه اتوماتیک دیگه، دیدن به موقع دنده عوض میکنن، ماشینای دنده ای به موقع چپ و راست میرن، سرعت کم و زیاد میکنن و خیلی از وقت بهتر از وقتی که آگاهن. اما سیستم به صورت ناآگاه کار خودشو کرده، درست مثل همونطور که شما بهتر میدونید قلب من ناآگاه داره کار خودشو میکنه، جهاز عصبی من ناآگاه و یا تنفس من ناآگاه داره کار خودشو میکنه، من که خبر ازش ندارم، که دستور به قلبم نمیدم بزن باز بزن، حالا بگیر، حالا برو، حالا بیا، این کاری که نمیکنم، من میذارم اون کار خودشو بکنه. و وجود ما آماده است برای اتوماتیک، و بسیاری از مردم علت عقب افتادگیشون تو زندگی اینه که خیلی با اتوماتیکشون کار میکنه، در حالی که اتوماتیک مال وقتی است که قرار زندگی بگذره. ولی ما وقتی قرار از چیزی بگذریم باید به درستی ازش بگذریم. به همین جاست که من رو خط رادیو تمام وجودم متوجه حتی تغییر صدای شما، تاکید شما، حتی برخی از وقت می‌خواستید این لغت رو بگید گفتید اون لغت رو، چرا اون لغت اومد جای اینو گرفت، با تمام این زیر و بم صداها خودم رو میخوام درگیر کنم و به همینجاست که حسن این کار اینه که دو ساعت برای من در دقیقم نمیگذاره. من غالب اوقات وقتی به ساعت نگاه میکنم جا میخورم، مثل الان که نگاه کردم دفعه متوجهم 4 دقیقه دیگه آگهی هاست. اصلا نمیدونستم اگر یکی بهم گفت چقدر بوده نمیدونستم 4 دقیقه است یا 12 دقیقه است. چون در یه همچین شرایطی معمولا مفهوم زمان جای خودش از دست میده، چون روزی که در مکان این چنین بستا متوجه و متمرکز هستید مفهوم زمان معنایی نداره. به همجاز که من برام 3 ساعت کلاس و 8 ساعت کلاس کودک درون که الان دارم میرم ونکوور، برخی از اوقات واقعا شب که میشه میگم که تموم شد. و به همجاز که دوستان دیدن با توجه به شرایط و وضعیت و حال بزباد بدم، هنوز بعد از اون 8 ساعت هم اگر ضرورتی داشته باشه دوستانم بخوام نیم ساعت بعدش هم هستم، دو مالی کسی نیستم که 5 دقیقه زودتر تعطیل کنم برن. علتش هست که اونجا انرژی روانی مصرف نمیشه عزیز. وقتی درگیری، وقتی هم که بذاری رو دستگاه از یه طرف دیگه انرژی مصرف نمیشه. ولی این انتخاب باید شما گزیده انجام بدید. شما اگر پشت فرمون هستید رسیدید به یه جایی که خطر تصادف هست، شما تمام حواستون اونجاست. و متاسفانه یادم مثل شما به نظر من نباید بذاری رو دستگاه خودکار، یعنی بذارید موضوع پدر بیاد، بعد موضوع همسر بیاد، بعد موضوع کار بیاد، بعد خودش بیاد، بعد بره. نه، شما باید انتخاب رو شما بکنید، تصمیم با شماست.
آی دکتر، من اوتوماتیکم، رفتار اوتوماتیکم، چون دوتا پدر مادر معلم داشتم و بسیار بد اخلاق و زورگو. یه بچه خیلی نازه، هفت گوشکن و نایسه.
ناز نیستید، حرف گوشکن هستید ولی ناز نیستید. میخوادی تبلیغات نکنید.
اصلا همین رو هم میگن. بعد من خیلی تعجب میکنن که مثلا یهو من، خب من واقعا اوتوماتیک نیستم سر کار و اینا، چرا من مثلا اومدم دلو از حق خودم دفاع کردم؟ خب مثلا خیلی براشون یهو عجیب میشه، در حدی که تصمیم میگیرن مثلا منو اخراج بکنن.
نه خیلی ساده است عزیز، برای که اون حال در حالت ارتباط شخصیتی با دیگران میشه پسیو اگریسیو، یعنی منفعل یا بیحال پرخاشگر. اون خیلی عادی عزیز، تحمل میکنیم انفجار، بعد هانیمون میشه پشتش دوباره تحمل میکنیم انفجار.
حالا چطوری میتونم خودم رو اصلا از اول پررو نشون بدم از این سختیت های هستن که آدم وقتی میبیندش اون فکر میکنه بابا این حتما آنتی سوشاله، بعدم میگه نه تفرک اینجوری هم نبود. من ترجیح میدم جزء اون دسته باشم. چطوری میتونم خودم رو مثلا اونجوری نشون بدم که حداقل هر کسی به قصد منیپولیت کردن و ابیوز کردن به من نزدیک نشه؟ خب
حالا شما قبلا تو چاله بودید، حالا خوشبختانه میخواید تشبیه بری تو چاه. به جای اینکه خانم از این حالت بد برید به حالت بدتر، بیاد حالت درستی که نه تو چاله برید نه تو چاه. یعنی چی میخواید از اول مردم رو بترسونید؟
نه که بترسونم،
خب چرا؟ نه خب همونه دیگه. فرقش چیه؟ من یاد اون
لحظه، حال این آدم های متوسط ابیوزر به من نزدیک نخواهند شد.
من بهشون میگم یه امشی شما بگیرید عزیز، بازی در نیارید. شما قرار مواظب خودتون باشید، بذارید آدم های ابیوزر بی خودی انرژیش به صرف هیچی کنه.
درست.
نه اینقدر پسیو عمل نکنید عزیز. حالا از پسیو برید اگرسیو. ببینید شما داستانتون اینه، ببخشید این حرف بد رو میزنم، لطیفم بهتر بود، متاسفانه پشیمون شدم از گفتنش. اون لطیفه ایست که طرف گفته بودن آقا شما یه ذره خوشگلید، اینجا در شهری هستید که رانندهای تاکسی اگر ببینن مرد خوشگلی هستید ممکنه بهتون نظر داشته باشن، مگر اینکه بکنن شما واقعا گردن کلفتید. اونم وقتی راننده تاکسی پنجره کشید با این گفت کجا؟ گفت من الان 2 نفر رو کشتم و میخوام برم فلان جا. گفت میدونم کشتی، یکی از اونا منم، بیا سوار شو. حالا داستان شما اینه که آخه بهتون نمیاد یه دفعه گردن کلفتی بکنید قربونتون. نه خودتون باشید همونی که هستید، نه مردم رو به عنوان یه پیشی به سمت خودتون بکشید، نه یه دفعه ببر بشید. همون چیزی که هستید انسان باشید، نه پیشی بشید.
نه من واقعا نمیخوام پیشی باشم. من فکر میکنم رفتاری که پدر مادرم با من داشتن اینقدر که
نه دیگه. ببینید پدر و مادر شما به شما فارسی یاد دادن، شما انگلیسی بلدید، اونم با لهجه استرالیایی. تمومش کنید عزیز، نرید اونجا. شما قرار شد، ببینید با شما چه کردید با من، رفتید آنجا آن روز آنها، امروز اینجا من و ما. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم دکتر. خیلی خیلی ممنونم. خدا
حافظ. شنگ و نشمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سرودی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وست‌وود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010 sarudivision.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون بابت وقتتون. من 34 سالمه، فوق لیسانس معماری دارم با بک‌گراند مهندسی. الان به جایی رسیدم که میخوام یه تصمیم بگیرم برای زندگی آینده‌ام و فکر کنم نظر شما یکی از بهترین نظر داشته باشم. ممنونتون میشم.
به من بگو عزیز از کجا گرفتی و الان شما ساکن کجا هستی؟
من از استرالیا تماس گرفتم، الان حدود 7 ساله که اینجام.
و این هر دو مدرک رو اونجا گرفتید عزیز؟
نه، مهندس ایران بوده، معماری اینجا بود فقط.
اون وقت چه مدتی است که درستون تموم شده؟
درسم تقریبا تموم شده، یک واحد کوچیک دارم که ترم بعد تمومش میکنم.
اوکی، ازدواج که نکرد؟
نه دکتر.
اوکی خب چه خبر است؟
دوستان قبل از اینکه توضیح بدم، من فقط یک کوچیک درباره کوچیکیم بگم که نشون بده اون چیزی که توی ذهنم میگذره اگه اشکال نداشته.
من یه چیزی بگم قربونت، من وقت دارم، راحت و آسوده باش، چون نمیخوام این نگرانی رو که در تو برای کوتاه کردن گفتگو میبینم رو داشته باشم. راحت باش عزیز.
ممنون دکتر. من دکتر حقیقتش کودکی خیلی سختی داشتم. من خیلی کتک خودم و مادرم به شدت مهتر و نگران بودم. وضع مالی چندان خوبی نداشتیم بچگی. منم همیشه بزرگ شدم با اینکه همیشه کمبود نگرانی های مالی پدر بودم و نگرانی استرس مادر. خانوادم مذهبی بودم، خودم گرایش مذهبی داشتم. شاید بگم بیشترین آسیب ها را از طرف مذهب و مذهبی ها دیدم. اما چیزی که از کوچکی توی من مونده اینه که قشنگ یادم از کوچکی ذهنم خیلی فعال بود، همیشه سوال میکردم، سوال از این که از نوع زندگی آدم ها، این که مثلا این که فقیرن چقدر بچه میارن، یا حتی وقتی توی ایران بودم برابری آدم ها چقدر مثلا زن ها از مرد پایین هستن. و همیشه هم دوست داشتم توی فضای خارج از چارچوب مذهبی فکر بکنم، ولی اونقدر تضاد توی من بود و اونقدر فضای من بسته بود که میترسیدم و نمیترسم. به هر حال فرصتی پیش اومد که تونستم بیام از ایران بیرون بیام و تازه فهمیدم دوربرم چه خبره. به کمک شما خیلی زیاد دور ریختم و شروع کردم به دیدن واقعیت ها و چیزای زندگی خودم. شما بعضی وقتی مثال میزنید، من دقیقا خودم دیدم، مثل یه مسابقه که همه تازه میخوان شروع کنم به مسابقه دادن، من مثل آدمی بودم که تمام دست و پام قطع شده بود، یه زخمی بود، من تازه باید تلاش میکردم بیام اول خط، بعدش تازه مسابقه رو شروع بکنم. توی این مدت که اینجا بودم چیزای خیلی زیادی از من گذشت که اصلا من برای این زنی نزم بشوام بگم، ولی خب فقط اشاره بکنم مثلا افسردگی داشتم، آدمای خیلی زیادی بودن، دختر و پسر که از من سوء استفاده کردم و اونم به خاطر عزت نفس پایینم بود که له و لورده بود. خیلی سعی کردم خودم بسازم و خیلی چیزا رو درست بکنم، فکر کنم خیلی بهتره، اگرچه هنوز راههای زیادی رو پیش رو دارم، ولی خب به هر حال به قول ابراهام مازلو هر چی ما نکشه قوی ترم کرده. من همونطور که گفتم ترم بعد فوق لیسانسم تموم میشه. به خاطر علاقه‌ای که بیزنس دارم و سلز دارم، من کاری رو توی سلز شروع کردم و نسبتاً هم توش موفقم. من توی بیزنس چالنجش بسیار دوست دارم، چون چیزی بود که کمک کرد توی خیلی زمین‌ها من روش بکنم. به غیر از ارتباطاتم، اینکه محصولات بشناسم، با سیستم حقوقی اینجا آشنا بشم، کار گروهی و تیمی و این چیزا رو آشنا بشم. اما شاید اون چیزی که اشاره کردم به نظر من خیلی برام خوب بود، ارتباطات بود. چون من هرچی بیشتر توی این کار وارد می‌شدم، می‌دیدم چقدر دوست دارم با مردم حرف بزنم، ارتباط برقرار کنم و آدما بشناسم. خب در نهایت بیزنس چیزی که بر من پول داشت. اما از طرف دیگه چیزی هست.
ببخش عزیز، ببخش. تو چه زمینه‌ای تو این بیزینس و کار بیزینس رفتید و چه اونجا می‌کردید عزیز و چه می‌کنید؟
من توی زمینه یکی از شرکت بزرگ تلکامیکیشن اینجا کار میکنم. کار من فروشه از همه محصولاتی که این شرکت دارن.
و با توجه به هر حال مدتی که در استرال بودید و به هر حال لهجه و زبانی که دارید، اون مانع شما نیست عزیز؟
این دقیقا یکی از چلنجا بود، ولی خب به خاطر فکر کنم توانایی که خودم قبل از زبان داشتم تونستم خیلی از اینا فارغ بیام و هنوزم دارم رشدشو میدم.
اوکی میفرمونید. خب
اما همونطور که گفتم یه چیز دیگه درونم هست که داره میجوشه. من یادم توی یکی از صحبتهایی که از شما میشنیدم، صحبتی بود که فرید داشت با یه خانم دکتر، شما یه حرف جالبی زدید، این که به پسر دومتون فرید گفتید که از چیزی که قافل نشو مغزته، اون چیزی که توی سرته. من خیلی درسته من توی این کار هستم، ولی تمایل من به چیزیه که خیلی یادگار و موندگار، تاثیرش به مراتب بیش از پول باشه توی من. من توی درسم فوق لیسانس معماری مخصوصا به من یاد داد که فکر زیبا میتونه یه بنا و یه محیط زیبا رو بنا بکنه، ولی یه محیط زیبا از زمان نمیتونه فکر زیبای رو بنا بکنه. بیزنس به من یاد داد چجوری ارتباطات هم رو با مردم برقرار کنم، چجوری صحبت کنم، چجوری گوش بدم، چجوری بتونم راه حلی بهشون بدم. و بر همین بارها با خودم فکر کردم این چیزی که من خیلی علاقه من شدم توی این کار، آیا میتونم چیزی توی درسم بیارم؟ بارها به رشته های مثل کانسلینگ از سایکولوژی گرفته و حتی توی مقطع پیشتی نورساینس فکر کردم شایدم بتونم بگم به جرأت تنها کاری که میتونه تو این دنیا منو ارضا بکنه که واقعا خیلی دوستش دارم، اینکه حرف کسی رو بشنوم، بتونم باش ارتباط برقرار کنم و اگر بتونم فقط بهش دنیا رو یه جور نشون بدم که واقعیته، اون چیزی که هست رو ببینه. کوتاه سخن دکتر، این اواخر خیلی با خودم مدام فکر کنم درگیرم که بتونم پلی بین این دوتا بزنم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که بدون پول نمیشه کاری کرد. حتی گفتم باید به جای برسم یه بیزنسی رو بر خودم ستاپ بکنم، بتونم برسونمش به یه رگولار درآمد، یه اینکام رگولار برسونمش، بعدش برم سراغ علاقمندی خودم. ولی خب میدونم از اون طرف وقت میخواد و نیرو میخواد.
حالا بذار من ازت یه سوال، نه قبل از اینکه تو سوال کنی من ازت سوال دارم چون این مهمه. شمایی که با زمینه مهندسی بعدن معماری خوندید، آیا در جایی غیر از یه دورهای کوتاه مدتی اگر اصلا بوده یا مطالعه شخصی کاری در زمینه بیزینس به محیط علمی و دانشگاهی که نرفتید عزیز؟
کورس برداشتم، پروژیکت منجمنت برداشتم، مطالعه خیلی دارم و مهمتر از همه این که من از وقتی که اومدم اینجا کارم همش توی کاری بود که فروش بود، همش توی این کار درگیر بودم.
حالا بذارید برای سوالی که میخوای بکنی بکن، ولی من فکر کنم حتی پاسخو برای تو دارم. جان
تنها سوال من اینه که شما برای با تجربه این بک‌گراند سریع که بهتون گفتم، شما برای من بیزنس توصیه میکنی یا علوم روانی اجتماعی؟
اگر نه 100% MBA رو، 100% MBA Master of Business Administration با گرایش در همون زمینه‌های مقدار فنی و معماری میتونه باشه یا هر چیزی مرتبطه با اون. به نظر من شما باید MBA بخونید، مصرف بیزنس ادمیستر، شما باید بیزنس بخونید، نه روانشناسی اینا. با وجودی که ممکنه از کارش خوشتون بیاد، اون دوران 6-7 ساله‌ای که واقعا در ایران و بعدن استرالیا کار کردید رو به عنوان پسندازی برای این کار بگید. تو روانشناسی یه نظام عقلی و استدلالی میمونه که برخی از اوقات مزاحمتون هم هست. من دلیلی برای روانشناسی و نوروساینس و اینا واقعا نمیبینم از بله شما چی عزیزم. ببینید عزیز، پی اچ دی وقتی میتونید برید که در اون زمینه ها یه دو سه سالی بیشتر از کار پی اچ دی از یه دانشگاه خوب کار بکنید و اون رو من دیگه بعد از 34 سالگی نمیخوام داشت باشید. بذارید بهتون یه اعتراف کوچولو بکنم. شما به نظر من یه مقدار ابتدا مضطرب آمدید، ولی بعدن علائم خفیف منیک رو من نشون دادید. خب و به خاطر اون من از یه نوع خوشبینی که شاید خیلی واقع بینی نیست در شما اثری میبینم و اون خوشحالم نمیکنه، نگرانم میکنه تغییر رشتتون با واقعیت ها نخونه. من ترجیحم مستر آف بیزنس ادمنستریشنه یا یه جایی اگر میتونیم بیرید دکترهای بیزنسه، برای که یه جایی هستن پی اچ دی میدن یا دکترها میدن، ولی تو کار بیزنس باشید عزیز، نیاید اینجا، مایش رو اونجا بیشتر دارید. بلاوه دلیل دیگه هم دارم، با اون دلیل دیگه ماجرای یه مقدار فقر مادی کودکیه که اون یه انگیزه و یه مقدار زمینه بسیار کمکی به شما میده و اصلا عامل بد و منفی نیست عزیز. یعنی من فکر میکنم من اگر جای شما باشم میرم بیزنس ادمنستریشن میخونم، دنبال مدرکم نباشید، برای اینکه به هر حال شما مهندسیتون دارید، معماریتون رو دارید، فوق لیسانستون رو، یه نوع فوق لیسانس دیگه هم تو بیزنس میگیرید و راه میافتید و همین براتون کفایت میکنه. یعنی من دلیلی نمیبینم که بخواید خودتون رو به جای دیگه برسونید. اینه که چرا نه عزیز، نه بیزنس بخونید، نه فکر روانشناسی و نوروساینس رو نکنید. علتش هم این است که اونا یه 5 سال شما رو گیر میندازه، توشم اونقدر تنها به خاطر اینکه با مردم راحتی تو ارتباط رو دوست داری درش نمیشکفی، ولی توی بیزینس ادمنستریشن با توجه به آنچه که گفتید و اینکه این مدتی که در استرالیا بودید تو کار سیلز بودید و اینا، من فکر کنم پایه‌هاشو دارید عزیز. اون براتون و برم نظام استدلالیتون منو با اونجا بیشتر نزدیک و همراه میکنه.
پس مقصد چی میشه دکتر؟ اون چیزی که اینجاست بیزنس پوله، همش حال میدونم آخرش پولدار میشن یه بیزنس گنده ای میسازن.
حالا تو پولشو پولشو پیدا کن، من یه مختصر مغزو بهت میده. پولاشو به من بده، من از اینجا برات مغز ارسال میکنم. نه نه بناز اصلا اینجوری به موضوع نگاه نکن قربونه. من اصلا با اصلا یعنی چی؟ ببین عزیز، ما برخی از اوقات میتونیم هدفمون مالی نباشه ولی تأثیرات جنبی جانبی سایدی افکتش مالیه. ببین من دیروز آقای میبودی در برنامهشون یه آقای از اروپا فکر کنم آلمان بود تلفن کردن و گفتن که من از این برنامه حتی لطف بسیار داشتن به ویژه به من، ولی در مورد آقای میبودی حرفی که میزدن درست بود که به هر حال شما این رادیو رو دارید و من خواستم یه هدیه بفرستم و جناب میبودی پاسخشون این بود که واقعا ما احتیاج مالی نداریم و بنده هیچ کمک مالی قبول نکردم. حتی در برنامه‌ای که در UCL بود یکی از سازمان‌های بسیار خوب پشتیبان چکی آوردن، ازشون خواهش کردم که من مرحمت نکنن. معنی دیگه حرفم اینه که با وجودی که چند صد هزار دلار پول تو این رادیو ریخته شده و باش مسئله ندارم، با وجود اینکه هدف من چیز دیگریست، ولی اصلا هم نیومدم اینجا نه پولی رو از دست بدم و نه از پول در آوردن از این رادیو هم احساس بدی میکنم ابدا. اون رو دلیل موفقیتی در هدفی که میبینم میدونم، ولی نباید مسائل رو با هم مخلوط کرد. هیچ اخ و تخی پول نیست، مخصوصا وقتی از راه درستش و در مسیر خدمت با نیت محبت داره صورت میگیره، چه به خود و چه به دیگری. بنابراین ابدا موضوع رو مخلوط نکن که تو میخوای بری یه کار دیگه ای بکنی. با توجه به ویژگی روانی که در تو دیدم عزیز، اینه که من سر اصلا اینقدر به تو گفتم، سوال تو میدونم جوابم برای من مشخص بود، چون من یه نگاهی یا یه تصویری از تو دارم که تو رو توی MBA خوشحالتر، موفقتر، راحتتر میبینم و از زندگی که داره 34 سال دویدی، 2-3 سال دیگه هم میخوای بدوی. بالاخره یه وقتیست که آدم باید از آن چه که کاشته یه برداشتی هم بکنه، ولی همجوری شروع میکنی به دویدن بعد آخر کار تو خسته میشی و دل شکسته. به من اونو اصلا نمیخوام. بچه
خوبی، دست شما درد نکنه، من جوابم گرفتم.
به هر حال نظر منه، همیشه هم گفتم این نظری مختلف و مخالف دارید لطفا اونو نگه دارید چون درسته، ولی اگر نظر منو میپذیرید توش همچنان شک کنید. ولی من چون حسم و احساسم رو همون گونه که اگر پسرم از من این سوال رو میکرد حتما جوابم بهش این بود، اون جواب رو هم به تو دادم عزیز.
ممنون دکتر، خیلی لطف
کردید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. ممنون.
خدا نگهدار.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
سول رکوردز با افتخار تقدیم می کند. شنبه 31 ژانویه 2015، سابان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار، مارتیک با تراره های جدید و به یاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مارتیک شنبه 31 ژانویه 2015 در سابان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اوم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم. بفرمایید. من در خدمت.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. ببخشید صدا یه مقدار بعد میومد. من متوجه نشدم. شرمنده.
نخواهش میکنم. بفرمایید.
آقای دکتر من 33 سالمه الان استرالیا هستم، حدوداً یک سال و نیمه که اومدم، ولی قبل از اینکه بیام استرالیا خیلی شرایط سختی تو زندگیم داشتم، جوری که یه دور ازدواج کردم، بچه داشتم، بچه‌م شیر می‌خورد، بچه‌م و شوهر سابقم ازم گرفت، خیلی شرایط سختی داشتم، بعد کلا اصلا اجازه نمی‌دادن بچه رو ببینم. تا 23 سالگی 5 سال من با این آقا زندگی کردم، 23 سالگی جدا شدم. بعد دوباره حالت ازدواج نبود، ولی یه آقایی بودن که حالا 22 سال از من بزرگتر بودن، رفتم با ایشون زندگی کردم. یه آدم کاملا مدیر که اصلا به من میگفتن تو احتیاجی نیست فکر کنی، من جای تو فکر میکنم در تمام امور. بعد از اون که 8 سالم با اون آقا زندگی کردم، ولی در آخر البته این آقا زن داشتن، بچه هم داشتن. بعد خب توهمی که من پیش خودم داشتم این بود که حالا ایشون ممکنه که خانومشون باهاش همراهی نکرده باشن، ولی این آقا بعد از 8 سال به من خیانت کردن.
نفهمیدم.
سب کنید.
سب کنید. سب کنید.
تنها بودم. الو. الو. حمایت هم نکرده بودن.
الو.
خیلی به ایشون من وابسته شد. یعنی وابستگی اصلا دیوانه وار. چون بچه من پیشم نبود. انگار هر کم بودی که مخصوصا راجع به بچه هم داشتم با این آقا جبران شده بود برای من. جوری که اصلا خب حالتهای روانی هم داشتم، چون بلا فاصله بعد از زایمانم من بچم دو ماهش بود که اومدم برای طلاق، یعنی همه چی خیلی تو هم اتفاق افتاد. بعد همی که این آقا این خیانت رو به من کردم، من کلن اصلا دیگه دیوانه شدم، جوری که انقدر همینجوری من تو خونه که میذاشتم خیلی بی خود و بی جهت همینجور خودکشی میکردم، تا اینکه دیگه بعد این آقا هم که نبودن کلن خونه، خانوادم هم که نمیتونستن کنترلی کنن، چون این آقا گفته بود که حق ندارین پاتونو اینجا بذارین، به خاطر اینکه تنها بودم، حالا اینکه نمیتونستن تنها بذارن منو بیمارستان بستری کردن، که حالا حدودی که بیمارستان بستری بودم دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که 7 مرتبه به من شوک الکتریکی دادن. حالا الو،
من دو سه دفعه خواستم شما رو قطع کنم ولی از اون تلفن‌ها بود که صدای من نمی آمد. آخه عزیز، این که هی من اولا حال کارینم هی خودکشی کردم یعنی چی؟
آقای دکتر به انتها می رسم.
نه من می دونم،
نه خداگاه همه چی برام تموم،
نه منم نه منم من نگفتم براتون تموم نمیشه عزیز، یعنی از چه طریق خودکشی می کردید؟ و بله آدم خودکشی بکنه خب می میره میره، چطور شد نرفتید شما؟
هر دفعه خب یکی منو حالا به یعنی بار آخر که حالا من خودم به یادم نمیاد، هر دفعه حالا یه دوستی بوده یه کسی بوده، یه دفعه اومده در خونه و خیلی اتفاقی مثلا منو نجات دادن. بار آخری که من خودکشی کردم مثل که کسی زنگ زده بوده، من همیشه هم قورت می‌خوردم، اصلا از اینکه بخوام خودزنی بکنم یا از تیغ استفاده کنم و اینا اینجوری نبوده، تنها کاری که می‌کردم قورت می‌خوردم. بعدم میگه اولین خودکشیم البته ناگفته نماند، من اولین خودکشیم بعد از فوت مادرم بود تو سن 17-18 سالگی، یعنی هنوز ازدواجم نکرده بودم که حالا این مصیبت ها تکرار شه.
حالا مادر اگر فوت کردن باید خودشو بکشه؟
نه آقای دکتر، من کلن چیزی که خدمتون عرض کنم، چیزی که خودم حس میکنم، من از اول بچگی خیلی آنورمال بودم، یعنی جوری که مثلا سایرین تعریف میکنن اگر مثلا یه بچه 2-3 ساله چیزی میخواستم به من نمیدادن، در حد مرگ سرمو میکوبیدم زمین که اون چیزی که میخوام و مثلا به هم بدن. بعد خیلی کارهای دیگه، جوری که البته میگم خیلی مشکلات، نمیدونم حالا مثلا حالا بگم یا نه،
خانواده
ما خیلی دختر دارن، پدر من خیلی علاقه به پسر داشت، بعد کارهای من پسرونه بود، اینا خیلی بالو پر به من دادن که مثلا من شده بودم پسر خونه، با اینکه خانوادم همه تحصیل کردن، از نظر تحصیلات و از نظر رفاه مالی همه در حد خیلی خوبن، ولی خب متاسفانه این شرایطو ما داشتیم تو خانوادمون.
حالا شما من بگید که چرا با مردی که زن داره و بچه داره شما 8 سال باش بودید، وقتی او رفت با کسی اسم رو خیانت گذاشتید؟ مگر خیانت در خیانت هم داریم؟ شما که کارتون خیانت بوده عزیز. میخوام بگم چرا شما اینقدر اینو
فکر میکردم، چون که این آدم منو خیلی محدود کرده بود، یعنی جوری که حتی من وقتی توی آپارتمان بودم این آدم به من میگفت که شما درب آکاردونی روی آپارتمانم باید ببندی، من به شما مطمئنم، به شما اطمینان دارم، ولی از جامعه مطمئن نیستم، اگر جایی میخواستم برم منو میبردن میآوردن میرسوندن، ولی میدونین انقدر که به من تلقین کرده بودن که من تو رو دوست دارم، نمیدونم تو فکر میکرد، تصور احمقانه، خودم الان میدونم واقعا مشکلم چی بوده، چون تو خیلی چیزا تصور احمقانه داشتم و جوری این آدم اعتماد به نفس منو گرفتن که من وقتی اومدم اینجا میخواستم درایوینگ لایسنس همو بگیرم میترسیدم پشت فرمون بشینم.
خب حالا شما برای
چی من گفتم تو اعصاب رانندگی نداری، تو نمیتونی رانندگی کنی،
شما برای چی اومدید استرالیا عزیز؟
آقای دکتر من به خاطر اینکه یه دفعه زندگیم تموم شده بود، خب کاملا تموم بود، تو زمانی که کاملا دارو میخوردم، تازه از شوک برگشته بودم، همه چیزو فراموش کرده بودم، اصلا واقعیتش هم یه نوع خودکشی بود برام، میتونم اینجوری بگم.
نه متوجهم، نه بخوام اینم از چه طریق تونستید خودتون به استرالیا برسونید، یعنی دلیل و بهانه‌تون چی بود؟
من غیر قانونی اومدم، یعنی به صورت پناهندگی اومدم اینجا.
خب وقتی اومدی اونجا الان چجوری زندگی اقتصادیتون میگذره عزیز؟
خب دولت حمایت میکنن، ولی هنوز مثلا قرار حالا کارهای دادگاهیمون انجام شه، از نظر درآمد حقوقی به همون میدن، ولی حق کار و تحصیل نداریم. حالا از زمانی هم که من اومدم اینجا خب خودم دسته گریخته، یکی از مشکلاتی هم که الان باهاش دست گریبانم بابت اینه که نمیدونم واقعا حالا سوالم از شما این بود که من واقعا تشخیصی که تو ایران بهم داده بودن تو اوج مشکلات این بود که بایپولار دارم. میخواستم بدونم که الان شما تشخیصتون اینه که من الان بایپولار دارم یا نه؟
خب عزیزم اگه بایپولار داشت باشید معمولا میمونه. بایپولار جز در شرایط استثنایی یا کم و معالجه خیلی جدی و تغییر شرایط و موقعیت که مثل آدمیست که باقیه باش، مثل کمبود توجه و تمرکز ADDه. بنابراین شما بایپولار هستید، ولی آخه بایپولاری با این شدت تشخیص غیر از بایپولار دو قطبی منیک دیپرشن چی دیگه به شما داده بودن عزیز؟ از در اختلال شخصیتی چی گفتن؟ بوردرلاین گفته بودن؟
نه هیچی به هم نگفتن. تنها تشخیصی که درباره مریضین دادن همون بایپولار همین بود، نه چیز دیگه.
نه حالا چه حرفایی که میزنید بویه. حالا به من بگید که تو خانواده پدری و مادری بیماران روانی کیو داشتید عزیز؟ هی میدونید
والا آقای دکتر من واقعیتش رو بگم، پدر من مهندسن، مهندس راه و ساختمان هستن، ولی از نظر بعد پدرم بازنشسته ارتشن، ولی از بعد از اینکه مادرم فوت کردن ما هممون به مشکل برخوردیم. یعنی الان من این مشکل دارم، خواهر کوچیکم هم اول یه بار مثلا سرش رو از ته زد، بعد یکی دو بار اونم خودکشی کرد، اونم بیمارستان خوابید. ولی در عین حال چیزی که من قبل از که به شما زنگ بزنم داشتم با خودم ریویو می‌کردم، فکر می‌کنم مادر بزرگ مادرم، حالا نمیدونم اونم به علت کهولت سن بودن یا اینکه واقعا مشکل داشتن، آخر عمرشون مثل که مشکل روانی داشتن.
بله. حالا ببینید عزیز، شما اونجا که هستید دارویی مصرف میکنید یا نه؟
آقای دکتر من اینجا به خاطر اینکه از بچه‌م دورم، دوری بچه‌م خیلی اذیتم میکنه و هر از چنگایی که زنگ میزنم به خانواده پدریش اونها یه بازی واسه من در میارن. مثلا من یک ماه پیش کلا دیوانه شده بودم، انقدر گریه میکردم، انقدر حالم به هم ریخته بود که اصلا بعد نمیتونستم، همه به من میگفتن قوی باش، بچه مادر قوی میخواد، هر کاری میکردم نمیتونستم خودمو جمع کنم. اینجا رفتم پیش یه خانم دکتری، ایشون به من برگشتن گفتن که نه بایپولار نداری، فقط دیپریشن داری. چیزی که الان البته اون خانم دکتر استرالیایی بودن، گفتن من تو علائم دیپریشن میبینم، فقط چون اینجا دارو هم خیلی نمیدم، مثل ایران نیست، من ایران خیلی دارو میخوردم، ولی اینجا تنها چیزی که بهم دادن اسیتالوپرامه.
اوکی. اونجا شوک الکتریکی رو چند بار دادن بهتون؟
توی ایران 7 بار، اونم من خودم میگم هیچی یادم نمیاد. بعد آقای دکتر حافظم خیلی ضعیف شده، یعنی کوچکترین چیزایی رو فراموش میکنم، ولی اون چیزایی بدی که تو ذهنمه هر کاری میکنم دارم توی اونا زندگی میکنم.
نه متوجهم. به من بگید از نظر ظاهر و زیبایی چطور هستی؟
خوب.
چیزی
که اینجا مخصوصا همه به هم میگن خیلی بیوتیفولی، حالا خودم که خیلی باور ندارم، ولی از نظر قیافه‌ای خوبه.
وزنی اضافه و کم ندارید عزیز؟
نه آقای دکتر، فقط سر جریان قرصایی که میخوردم یک دفعه، چون قدم بلنده ولی مثلا با قد 175 مثلا وزنم 63-64 بود، بعد که قرص اعصاب خوردم یک دفعه شدم 92 کیلو. بعد از ایران که داشتم میومدم قرصامو ترک کردم دیگه، اینجا با جیم رفتن و حالا رژیم و اینا وزنم دوباره رو 70 الان.
خب وقت زندگی روز شب شما چجوری میگذره عزیز؟ یعنی با چی میگیم؟
اولا که یه سوال خیلی عمده‌ای که برام مطرح بود، با توجه به این تجربه هایی که دارم، الان من با یه آقایی زندگی میکنم که ایشون 3 سال از خودم کوچیکترن، از نظر شرایط خانوادگی هم خیلی اوکی هن، از نظر حالا روانی و عاطفی و همه چی. بعد
خب وقت بعد ایشون
یکی همین که در طی روز حالا 2-3 جا جای کار والنتیر میرم، چون رشته خودم حسابداری بوده، الان یه 2 جا برای کار حسابداری میرم، یه روزشو شاپ میرم، بقیه روزاش هم هر جا من کلاسای فری انگلیش پیدا میکنم میرم شرکت میکنم.
اوکی.
یعنی خونه سعی میکنم مثلا نمونم، اسمش هست که بیکارم ولی واقعا پرکارم.
اوکی اینو ولی به من بگو عزیزم، ایشون میره سر کار، تو دنبال کار هستی، شب با هم هستی درسته؟
بله آقای دکتر، ایشون سر کار میرفتن توی یه کارخونه کار میکردن، بعد زمانی که من اومدم گفتم خب اینجا خیلی ها هستن که از این طریق، حالا ایشون اقامت دائم هم دارن اینجا، گفتم خب خیلی ها هستن که توی این رنج میمونن، شما مدرک تو ایران مهندسی بوده اصلا درست نیستش که بیای الان بری تو کارخونه کار کنی. دیگه نشستم زیر پاشون. حالا ایشون دارن الان کورسای مقدماتی برمی‌دارن که حالا یه رشته دیگه رو توی دانشگاه انتخاب کنن و بخونن.
بنابراین یه آدمی هم که کار میکرد تو از کار انداختی شو؟
بله با اجازه.
بدون اجازه من کجا اجازه دادم؟ به هر حال ببین عزیز، اولا میخوام یه جواب بدم. نه، حالت هایپومنیکو داری، منیکت خیلی سنگین نیست ولی خفیف منیک رو داری، بایپولار هستی، اونش اونقدر مهم نیست. فعلا قرصای افسردگیت هم کمک کن. حالا من پیشنهادم به تو اینه که رو خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، بتونیم کمی با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز. شنگان ارجمند با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کاونتی، کودک درون، 17 و 18 ژانویه از ساعت 1 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس دو روزه با 4 تست و آزمون دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه است. محل برگزاری اوسی پلازا، واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود و همچنین می توانید از طریق kodum.com نیز آن را تهیه کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو جانم، حالا پس من سوال چی عزیز؟
من یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم آقای دکتر. من خوابم خیلی بده، یا یه دفعه که عصبی میشم کلا میبینید یک هفته است کلا نخوابیدم. تو ایرانم البته مشکلم از همین خوابم شروع شد، و یا اینکه چبایی هم که میخوابم انقدر خواب میبینم صبح بلند میشم خستم.
خب نه، برای که خوابت سبکه به من بگو بعد از شوکای الکتریکی حالت خیلی بهتر شد، کمی بهتر شد یا فرقی نکردی؟
آقای دکتر من همه چی رو یادم رفت، ولی خدمتتون عرض کنم تمام چیزای بد تو ذهن منه.
نه نه، کاری به اونه، حالتون میگه.
که هنوزه تو جزترین مواردی که تو زندگی اولم اتفاق افتاده تو یادم هست. نه فکر نمی کنم حالم بهتر شد، فقط یه فراموشی کاذبی به هم داد، جوری که مثلا خونه خواهرم میومدم برم خونه خواهرم گم کرده بودم، پیدا نمی کردم آدرسشو.
بله ببین عزیز، به نظر من بایپولار هستی، تو الان هم حرفای دیگه تایید کننده است، اون هستی، ولی چه فرقی میکنه؟ تو اونم با دارو تو بخوری، فعلا میتونی تو مرحله افسردگی باشی، گرچه الان علائم افسردگی اونقدر نشون نمیدی، یا همینقدر که تو خودت با خودت تنها میشی ما مسئله و مشکل داریم. بنابراین واقعا باز قاعده کلی تو اینه که زندگی تو اینقدر باید با کار خوب پر کنی که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نگذاره. و بعدم فعلا اگر این آقا هست باش راحت هستی، بی خودی انتظار و توقع زیادی نداشته باش، یه مقدارم خودتو مشغول دو چیز بکن، یکی انگلیسی بخون و یکی برو ورزش، یعنی به اصطلاح باشگاه یا هر چه که اسمش هست، برای که اون خیلی کمکت میکنه، یعنی اون تنها کمکیست که بیش از همه میتونی بگیری. و امید من این است که رابطت با او خوب باشه، یک کمی آرامش پیدا کنی، شاید یه مقداری بیشتر هم به دارو جواب بدی، هم بتونی بهتر بشی. حالا اگر پرسش مشخصی داری از من بپرس عزیز.
بله آقای دکتر چرمنده، من اصلا کل اصل مطلبم این بود که من تصوری که پیش خودم داشتم، چون دو تا تجربه ناموفق داشتم، البته انتخابام هر جفتشون بد بود، همم اذعان دارم به این قضیه، و در این حال سایرین به من میگن تو خیلی آدم قوی هستی، ولی من از تو خودم میدونم که خیلی داغونم، اصلا هیچ قدرتی ندارم. میخواستم ببینم اگر که، چون این آقا خیلی یعنی خیلی مشتاقن برای ازدواج با من، حالا از طرف قضیه ویزام هم هست که اون حالا اصلا برام مهم نیست، چون حتی گفتم اصلا به پای ویزا، حتی به خاطر ویزا هم که باشه من حاضر نیستم دوباره ازدواج کنم یا دوباره بچه داشتم. میخواستم بپرسم با توجه به این شرایطی که من دارم و اینکه اون آقا خب توی زندگی کاملا نرمال بوده، خیلی هم آدم خوبی و صبوره، هیچ مشکلی هم واقعا با هم نداریم، چه از نظر خانوادگی که مثلا حالا صحبت میکنیم یا هر چیزی، همه چی، خواستم بدونم مثلا ازدواج کردن یا اینکه من دوباره بخوام بچه داشم مثلا کار درستی هست یا نه.
بذار من ازت یه سوالی بکنم، ایشون چه مدتی استرالیا بودن؟ بعد جوابای کوتاه بده، چه مدتی استرالیا بودن؟ به من بفرمایید که ایشون به دنبال بچه هست یا نیست.
بله 100%.
به من بفرمایید که چقدر از حالات بد شما و تمایلات شما در گذشته و اقدامهای شما به خودکشی و شوک الکتریکی اینا خبر داره.
100%.
با وجود این هنوز اصرار داره با شما ازدواج کنه؟
بله.
چه فرقی میکنه با شما ازدواج بکنه یا نکنه، شما که با هم داری زندگی میکنی؟
خب خودم هم حرفم همینه، ولی ایشون خب میگه من خیلی دوست دارم، من دوستت دارم، بعدم این که به خاطر اینکه دوست داره بچه دارشه، یعنی یه دلیل دیگهش به خاطر اینه که دوست داره بچه دارشه، و اینکه خانوادهش تا حدودی بالاخره مذهبی هن، نه خیلی به اندازه خانواده خودم، ولی تا حدودی مذهبی هن، به خاطر همین دوست داره که حالا من خودم دوست ندارم.
اصلا متوجهم. به من بگو دو تا حسن این آدم نه در ارتباط با تو، دو تا حسن این آدم به عنوان یه انسان چیه؟ آرامششه؟
خیلی مهربونه و بی نهایت صبور، چیزیه که همه میگن.
فکر نمی کنی افسرده است؟
نه
من دلم میخواد ایشون که الان اونجا دوربر نیست هست؟
نه متاسفانه امروز کلاس هستم.
نه من دلم میخواد اگر خواست یه دفعه بیا من ببینم. من پیشنهادم فقط به تو اینی که به هیچ وجه برای یک سال آینده فکر حاملگی نکن ابدا، برای اینکه ازدواج میخوای بکنی بکن، من با ازدواجت مسئله ندارم، مثلا اگر کار اقامت تو درست میکنه با ازدواجت من مسئله ندارم، ولی با بچه دار شدن سخت مخالفم، برای که تو رو میندازه عزیز، اصلا کاری ندارم. تو تبدیل میشی به یه آدم بدی برای او که اون وقت او رو هم به زحمت میندازی. حرف میخواید میخواید ازدواج کنید بکنید، من سر اون اشکالی نمیبینم، ولی اگر بتونه حرفای من و تو رو بشنوه بعد نخواهد بود. ازدواج رو مخالفتی ندارم، ولی تا یک سال دیگه فکرشو نکن، دواتو بخور بذار ببینیم حالت چه میشه و بعد. ولی حقیقتشو به تو بگم عزیز، چون نمیخوام پنهان کنم، من خیلی با باردار شدن تو اصلا موافق نیستم. برای مردی که از تو بچه میخواد مرد مناسب تو میتونه نباشه.
بله، من اینو میدونم چون آقای دکتر من سر بچه اول من مسمومیت بارداری شدید گرفتم، جوری که دکتر به من میگفت مثلا یه چشت کور میشه، ممکنه که تخلیهش کنی، با خیلی عذاب و اذیت.
نه، من با حاملگی موافق نیستم. بگو کنارت هستم، هنوزم وقت داریم. بگو بگو این میخوای، میخوای ازدواج کنی، اون میخواد و میدونه چی کار داره میکنه، بعدم کمک میکنه به اقامت تو، اون مسئله نره. ولی بچه داری رو فراموش کن عزیز، تو از با در میای رابطتون هم خراب میشه، دوباره همه چیز بدتر از بد میشه. بنابراین مواظب خود باش، یه روزی هم او دلش خواست با تو دوتایی بیاد روی خط، بیاد روی خط با هم صحبت.
حتما آقای دکتر، من یه سوال کوچیک خدمتتون بپرسم شرمنده. این بچه دار شدن شما تا آخر عمر به هم
فعلا نه فعلا کوتاه مدت، برای خواهم اینم چی میشی تو این که میگم فعلا برای یک سال فکرشون، ولی اصول الان خوشبین به طور کلی نیست.
ممنون از لطفتون
آقای دکتر. مواظب خودت باش عزیزم، مرسی.
سلامت باشین،
قربان شما، خداحافظ. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من تقریبا 6 ماه پیشم باهاتون تماس گرفتم، مطمئنم که حالا یادتون نیست، ولی به من یه مثال زدین که صبر کن فعلا هواپیمات توی هواست، بذار بشینه بعدن تصمیم بگی، و اون موقع به من زنگ بزن. و متأسفانه تو مدت پرواز یه سری اتفاق افتاد که قبل از این که هواپیما من بشینه یه سری مسائل پیش اومد، که حالا من براتون یه خلاصه بگم که من اگه یادتون بیاد گفتم از آریزونا زنگ میزنم و لایسکول که آریزونا بودم، شوهرم تگزاس بود، بچه‌ام تگزاس بود و نمی اومدن، و گفتم که شوهرم سالها دبی بود قبل از اینکه بیاد آمریکا، و منم بعد از اینکه آریزونا قبول شدم برای لایسکول بچه رو گذاشتم پیش خانواده شوهرم، ولی خوب مرتب می رفتم و می اومدم که به سلام کمبودی حس نکنه. و
الان فرزندتون چند وقتش عزیز؟
الان دخترم 7 سال، یعنی 6 سالشه.
خب کار لایسکول شما به کجا رسید؟
لایسکول هم گراجویت شدم، من دیسمبر 20 گراجویت شدم.
ولی بار رو نگذروندید هنوز؟
بار رو نگذروندم.
بار کجا رو میخواید بگذرونید؟ بار کجا رو میخواید؟
خیلی دوست دارم کالیفرنیا رو بدم، ولی یکم میترسم بخوام بار کالیفرنیا رو بدم.
خب همسرتون نصب، مگر همسر فرزندتون همچنان تگزاس نیستن؟
نه، من همین میخواستم بگم که در حال پرواز یه سری اتفاق افتاد که تابستون من به شوهرم و گفتم که بیان آریزونا پیش من، از خب بدترین موقعی سال آریزونا تو گرما، ولی که من میخواستم سریع به سلام واحدایی که مونده بود و بگذرونم، یعنی چیزی که ظرف 3 سال من باید تموم میکردم، با وجود اینکه پارت تایم شروع کرده بودم، ظرف 4 سال باید تموم میکردم، من ظرف 2 سال و نیم تموم کردم، و گفتم تابستون بیان پیش من آریزونا. توی مدت که اومدن، خب البته من بهتون بیارم اگه یادتون باشه، بهتون میگم شوهرم کار نمی کرد، 2 سال بود اومده بود آمریکا، هیچ کاری نمی کرد، نه درسی می خوند، کار خاصی انجام می داد.
ببخشید عزیزم صدات خراب شد، یه نفر کاری که کردی رو
من کار خاصی نکردم،
میخوام
من یکم بلندتر صحبت میکنم. توی اون مدتی که به اصطلاح گفتم 2 سالی که اومده بود آمریکا، هیچ کار خاصی نکرد، دائما برنامه‌اشو عوض میکرد، نه درسی رو خوند نه کاری مشغول شد، و مدت زمانش تمام مخارج زندگی با من بود، و من بابام دانشجوی زندگی میکردم، هم هزینه خودم و بچه رو به اصطلاح به عهده گرفته بودم. تا بهتون گفتم بیان آریزونا پیش من که همزمان من هم کورس بردارم اینجا، همین که اونا پیش من باشن که نخوام دوباره ترم تابستون رو بل کنم، بلکه پیش بچه باشم برگردم تگزاس. اینا اومدن توی تابستون و متاسفانه ما یه سری مشکلات هم از قبلش درگیری و بحث و اینا شده بود که مادرشون رفتن ایران تا به صحبت، مادر من زنگ زد به مادرشون ایران.
نه تو جزئیات، نه تو جزئیات چی شد بینتون؟ چی شد؟
باشه،
اینجور شد که ما دیگه مرتب درگیری و اینا شد. تابستون خیلی درگیریامون شدید بود وقتی که اینجا بودش، جوری که یه مرحله انقدر این یعنی صحبت عادی هو شعله ور شد و لباسشو در آورد و میخواست خودش از طبقه پنجم پرت کنه و سرشو تو دیوار بکوبه و چندین بار جلوی بچه. و من جوری خودم آویزون کرده بودم بهش، التماس میکردم که نه این کارو نکن. البته این کارو قبلا دوبهی هم که بودیم کرده بود، میخواست خودش از طبقه 13 پرت کنه که من محکم گرفتمش که این کارو نکنه، که تو ناخونم برگشت و هیچی نگفتم. هیچ کس در جریان هیچ کدوم از کاراش نبود. یه سری کارای به اصطلاح شخصیت بوردرلاین به من نشون داده بود از قبل که بره چاقوی کار داشت واسه خونه برداره بره تو لاندری روم، بخواد خودش مثلا یعنی جوری که منو بترسونه که اون میخواد این کار انجام بده، شاید واقعا نمیخواد این کارو بکنه. و خلاصه تابستون باز این مرحله مسئله تکرار شد و این کارا رو کرد که من توی جریان نگه داشتنش و اینا زیر چشمم پاره شد و دو تا زانوم شدیدن آسیب دید و کارم به بیمارستان کشید. و اینقدر ناراحت بودم اونجا توی بیمارستان که به من گفتش که نگو این تو اتفاق افتاده، بگو که خودی زمین. ولی من اونجا انقدر ناراحت بودم که به پلیس بیمارستان گفتم و گفتم که این نمیشه، من همینجوری دارم گذشت میکنم، این دیگه این حرکت ها دیگه واقعا
نه. حالا استدلال تو ول کن، چی شد عزیزم؟
هیچی. خلاصه من شکایت نکردم، یعنی نگفتم که عمدن این کارو کرده، گفتم نه تو جریان درگیری و اینا من این بلاها سرم اومده. ولی پلیس ریپورتش رو تهیه کرد. ولی ما دائما با درگیری داشتیم تمام مدت، تمام تابستون درگیری داشتیم و دوباره زمستونم باز همینجور. و این بودش اینجا. و بهشون گفتم برو سر یه کار، حداقل یه کار پارت تایم پیدا بکن، یه چند تا واحد درسی بردار، شروع کن از این حالا بیا بیرون، همش با کامپیوتری شبانه روز پای کامپیوتر داری چه کار میکنی؟ یا خوابیدی یا پای کامپیوتر هستی؟ چه کار میخوای بکنی؟ میگو که من نمیگم به تو، من برنامه شاید ای عوض بشه بعد نمیخوام برای تو.
حالا تو رفتی باز کانورسیشنتون دارید به من میگی عزیز، من میخوام نم در نتیجه و بالاخره چه کردید با هم؟
آخه
ایشون بره درس بخونه، بره کار بکنه و درس بخونه که مشکل روانی کسی حل نمیشه. خب
بله، من اینجا رفتم پیش به اصطلاح روانپزشک که خانم ایرانی بودن، اینجا من پیدا کردم توی آریزونا و بهش گفتم بیا با هم بریم مشکلاتمون رو حل کنیم، من هم مشکل و هم من مشکل هم تو مشکله، بیا. و حاضر نشد بیاد. البته یه سری اول قبول کرد و دوباره یه درگیری و بحثش، این گفت نه من نمیام، تو میخوای به من نمیدونم یعنی ترسی که دایگنوز چیز خاصی روش بذارن که بعد مشکلی براش پیش بیاد. و خلاصه نیومد و من میرفتم پیش دکتر روانپزشک، یعنی روانکاو در واقع سایکیاتریست بود که فامیلی تراپی و اینا کارا رو انجام میداد. و بعد درگیری انقدر شدید شد که حتی من رفتم و یه اوردر پروتکشن گرفتم، با وجود اینکه قضیه مربوط به اتفاقی افتاده بود توی جولای اتفاق افتاده بود، ولی با توجه به شرایطی که توضیح دادم برای جاج، اون بلافاصله اوردر پروتکشن منو تایید کرد و به من داد و قرار شد سرو بشه. درست روز 24 ساعت بعدش پلیس اومد در خونه که سروش بکنه، این در رو روی پلیس باز نکرد و رفت، برگشت تکساس پیش خانوادش بدون هیچ خبری به من بده. یعنی من اینو در واقع اسیوم میکنم که این اتفاق افتاده بر اساس ریپورتی که از پلیس گرفتم که این پلیسو دیده و رفته، چون همش میگه میرم ولی نمیرفت.
عزیز من، ما که بحث حقوقی نداریم، بالاخره بین شما دوتا چه شد؟ چه قراری گذاشتید با هم؟
هیچی. رفت و تا دو ماه، یعنی از نوامبر، از اول نوامبر رفت تا الان هیچ تماسی نداشت. تگزاس بود پیش خانواده‌اش،
خب شما...
خانواده‌اش با من تماس داشتن، من و من براش مسیج می‌دادم کجایی دو سه بار.
حالا چرا رفت. شما دنبالش بگید، من بگید فرزندتون با شماست الان، نه؟
بله بله.
خب شما اون کسی که مزاحم زندگیتون بود، که شوهرتون بود، رفته، ازش هم خبر نیست، شما هستی دخترتون، خب به کارتون مشغول بشید. اگرم فکر کنید این زندگی نیست و دلیلی هم نداره، میخواد جدا بشید جدا بشید، یعنی میخواد کاری بکنید کاری نکنید، مسئله نداره. شما
من همین مسئله همینجاست که دلم براش میسوزه. بعد موقعا میگم شاید من مقصرم، شاید من
فرقی نه. شما حالا دیگه معلوم شده حال شما خوب نیست.
اگر من حالم خوب نیست واقعا،
اگر ایشون کسیست که تهدید به خودکشی میکنه، اگر ایشون کسیست که دست به چاقو میکنه، اگر ایشون کسیست که نمیخواد کار بکنه، اگر ایشون کسیست که نمیخواد درس بخونه، اگر ایشون کسیست که نمیخواد بیاد دکتر، شما دلتون برای چی میسوزه؟
نمیدونم، شاید برای زندگی، شاید برای 10 سالی که زندگی کردم باهاش، شاید
شما زندگی کردم،
نمیدونم.
آخه عزیزم این حرفا رو که نمیشه اینجوری زن. من به شما بگم آمدم تو این شهر دارم میرم به این سمت دارم یه کفشم و در آوردم بعد شما بگید چه بگم نمیدونم آخه یعنی چی عزیزم چه نمیدونی برای که باش زندگی کردم باش 10 سال بودم یعنی چی نه چه ارتباطی داره کدام زندگی و کدام شرایط شما ایشون رفته رفته به خودتون و بچهتون برسید دنبال ایشون هم نرید کاری هم به کارش نداشته باشید با یک کسی هم لطفاً و حتما خودتون گفتگوتون رو ادامه بدید ببینید چه کار باید بکنید هواپیماتون نشسته لطفاً تشریف ببرید دکتر تکلیفتون رو روشن کنید به نظر من موضوع شما با یک کمی کار تراپی روشن میشه و بعدن خودتون و فرزندتون و ایشون هر سه میتونید راحت و آسوده باشید حداقل آسیبی به هم دیگه نزنید و شما به این دختری که شاهد این همه حوادث و اتفاقات بد بوده و این همه بلا سرش اومده یه مقدار کمکش کنید که روی این زخم‌ها و خون ریزیاش رو جلوگیری کنه زخماش هم روش مرهم بذاره مواظب خودتونم باشید بی خودی هم حرفایی نمیدونم زندگی 10 سال و نمیدونم دلم میسوزه و اینا دلتونم از رو اجاق بردارید که نسوزه بازی هم در نیاره قربونه بعدم اینقدر آدم توصیفی نباشید سر هیچی رو بی خودی بستش برید بعد بکنین حرفی برای گفتن هیچی یه همسری داشتید این گونه با هم نمیساختید تا این مرد به گونه‌ای که شما میگید رفتید بعدم ایشون فعلا رفته ازش خبری نیست شما مونده دخترتون خودتونم از عهده زندگی خودتون و دخترتون برمیه درستون هم خوندید مواظب خودتون باشید حالا اگر موضوع و مسئله دیگری شد یا ایشون سرکلش پیدا شد یا اگر یه موقع ایشون آمد و خواستید دوتایی صحبت کنید خوشحال میشم صحبت کنید و الا یک کسی رو بگیرید کمکتون کنه بتونید راهتون رو از چاه تشخیص بدید و دیگه بلا سر خودتون و دخترتون بیشتر نیارید.
البته این تنها مورد که ارتباطی که داشت این بود که برای کریسمس پدرش به من زنگ زد گفتش که ما یه سری وسایل برای نوامون فرستادیم.
بسیار عالی.
و بعد خودش حتی زنگ نزد که
اصلا باز رفتی سراغ اون حتی زنگ نزد خب زنگ نزد ببخشید من اگر جای شما بودم دلم می‌خواست اصلا زنگ نزنه شما چرا منتظر زنگشید بابا جون بعدم شما رفتید براش پلیس آوردید نمیگم چرا آوردید اونم رفته دیگه تمومش کنید مواظب خودتون دخترتون باشید مواظب خودتون دخترتون باشید شما کمک میخواید و الا خودتون و بچه رو هر دو رو از پا در بیارید
من دکتر من گفتش که پست تروماتیک دیسوردر گرفتید
به همین جهت است به همین جهت است که دارم به شما میگم دکتر خودتون رو برید و مواظب خودتون باشید اگر مطلب تازه و خاصی بود زنگ بزنید ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
مرسی خیلی ممنون
خواهش میکنم عزیز مرسی
خداحافظ
شنگرشمن با ما باشید
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی ماجیک تل از آمریکا کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل محل کار و تلفن دستی تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350 یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 magictelus.com
سلام من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد 213-222-1137
چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com
The Eagles Club خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما
مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2777-999 و MrAccident.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
خواهش کنم بفرمایید.
من 60 سالم هستش و یه مقداری از گذشته بگم که من قبلن خیلی ریسپکت میکردم و گوش میکردم به حرفای پدر مادرم. البته مادر من هست pathological liar که انقدر دروغ میگه که دروغای خودش و خودش باورش میشه و فکر میکنه که همه باورش میشه و اگر کسی جوابش رو نده فکر میکنه که اونا رو قانع کرده و من یکی از اونایی بودم که هیچ وقت باهاش یکی بدو نمی کردم و هرچی که میگفت گوش میکردم. بعضی وقتا هم نظر خودم رو میدادم ولی زیاد دریلش نمی کردم، فقط همینطوری میگفتم. تا اینکه بعد از اینکه متوجه شدم که اینا منو به حالت گیلتی فیل میدن که من بخوام هر کاری براشون انجام بدم و وقتی که من این متوجه شدم دیگه استاپ کردم و سعی کردم که از طریق لاو اند لاجیک پیش برم که دوستشون داشته باشم ولی نذارم که مثلا منو گیلتی فیلینگ بدن یا کارایی رو انجام بدن. و دیگه فهی دیگه الان بعد از 60 سال که من با اینا این همه چیز کردم دیگه خیلی واقعا خسته شدم و الان به یه حالتهایی رسیده که دروغایی رو که قبلا اینا گفتن و من باهاشون بحث نکردم حالا باورشون شده و الان تقریبا دو سه ماه قبل دوباره همین دروغا رو دوباره پیش آوردن.
ببخشید شما بسرم شما کجا تشریف دارید؟
من تکساس.
کجا؟
تکساس.
تکساس. چه مدت است امریکایی؟
من از سال 70 از ایران آمدم و سال 80 آمدم امریکا. از ایران آمدم رفتم انگلیس بعد آمدم امریکا.
بنابراین شما یه چیزی نزدیک 44 سال از ایران بیرونی. پدر و مادر کجا تشریف دارن؟
پدر و مادرم ایران زندگی میکنن ولی در گرین کارت داشتن، بعد سیتیزن شدن و تمام مدت در حال رفت آمد بودن ولی هیچ وقت مدت زیادی نمیموندن. اما اخیراً وقتی که میامدن مدت های زیادتر میموندن.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من پنج تا سه تا خواهر دیگه دارم، دوتاشون از من بزرگتر هستن که توی ایران هستن و یکیشون از من کوچیکتر هست که اینجاست.
با شما تو همون شهره؟
بله تو همین شهر ما هستیم.
اوکی very good. شما از در ازدواج اینا چه کردید عزیز؟
من با یه آقای امریکایی ازدواج کردم. 31 سال هست که من مدرک هستم و دو تا بچه دارم، یه پسر یه دختر.
و بچه ها از با شما زندگی میکنن یا جدا شده؟
بچه هم یکیشون لا خونده که خودش جدا شده، دخترم هم مدیکال سکول میره که اونم جداست.
very good. حالا به من بفرمایید اون قسمتشون، وقتی که داریم پدر مادر، ماجرای دروغ و این همه حساسیت شما نسبت به دروغ و اونا چی عزیز؟ مثل فیلمی آدم میبینه ای بس همش هم دروغه، ولی خب ولش کنید یه، چرا خودتون رو اذیت میکنید به خاطرش؟
به خاطر اینکه به من مربوط میشه. یکی از دروغاشون این بودش که برادر کوچکه منو وقتی که این 8 سال 9 سالش بود از ایران فرستادن اومد پلوی من و من و اونو به من دادن که من اونو بزرگ کنم و خودشون اصلا نه چیز مالی، کمک مالی به من دادن و نه کمک مورال سپورت به من دادن که من اینو بزرگش کنم. و هر وقت که من اتفاق میکردم که بابا من نمیتونم، اساس این بر نمیام، من خودم جوان هستم نمیتونم، قبل از ازدواجم البته آمده بود اینجا و مادر من میگفتش که اگر بیاد اینجا این یا معتاد میشه مثل اون یکی برادرت یا این که میبرن اینو سربازی. البته اون موقع ها جنگ ایران و عراق بود و میتونه تمام این جهنم ها رو میبردن. به هر حال گذشت و این پسر بزرگ شد و الان دیگه برای خودش، الان حدود 40 سالش هست دیگه، با خودش زندگی میکنه. ولی اینا هنوز توی این عقیده هستن که پدر من مثلا به من میگه که تو همونطور که این پسر ما رو از ما گرفتی بردی همونطور هم برو بهش بگو بیاد برگرده با ما تماس بگیره.
بهش بگید شما اگر صبر کنید بهشون بگید چشم، بهش میگم اگرم خواستید بگید، اگرم نه نه بعدم ول کنید. چه اهمیتی داره که اونا چی میگن؟ الان پدر مادر چند سالشونه؟ صبر کنید چند سالشون عزیز؟
84-85 سالشونه
هر دوتا؟ حالا شما برای آدم 84-85 ساله میخواید درست و غلط و راست و دروغ و مشخص کنی؟ شما چرا اینقدر حساسی؟ شما اصلا میگید من برادرمو دزدیدم و آوردم اینجا هم خرابش کردم، ای مونده بود ایران نابغه میشد و نشد. ای چی دفاع میکنید عزیز؟ پدر و مادر شما با دنیای بسته شون با این دید عجیب، اصلا من کاری ندارم مادر شما حتی بهترین زن یا بدترین زن بوده، چه فرقی میکنه الان؟ الان از اون حرف ها میزن شما بشنویدشون، شما رو کدوم دادگاه میخواد ببره، در کدام مجله چاپ میشه که بعدا شما نتونید عرض کنم به دوربرتون نگاه کنید. برای چی حساس شدی سر اینا عزیز؟ برای چی اصلا وقت و نیرو و انرژیتون رو مثل که من به شما برگردم بگم مرد که سیبیل کروفت دنبال زن مردم برای چی افتاد؟ شما باید بعد برای به من بخندید که من اینقدر دیوونم؟ برای چی اذیت میشید عزیز؟ من شما تا کی میخواییم همه رو درست کنیم یا بگیم نظرتون راجع ما باید درست باشه؟ من صبح تو غروب را بیافتم به مردم بگم من چجوری هم عزیز؟ از خودم دفاع کنم؟ مثلا حوصله این کار ندارم. مردم وقتی که هر جوری میخوان، اولا شما 10 نفر یا 1000 نفر برید سراغشون، اونا راجب خودشون هم عقیده و نظر درستی ندارن، راجب عزیزانشون هم اصلا ندارن. حالا راجب من نظر درست داشت باشم به علاوه چه تأثیری تو زندگی من میذاره؟ هیچ. حرف مردم از جمله پدر مادر باد هواست، ما تبدیلش به کارد و چاقو میکنیم و تو بدن خودمون میکوبیم. شما اصلا برای چی خودتون درگیر این کارو؟ اصلا از این بلرگن گفتن بگید اینا همش زیر سر فلانی بود، اون من گفت این کارو بکنم، منو وادار کرد، من مسئولیتشو قبول میکنم. فرقی نمیکنه عزیز، شما نشستی تو این سن و سال با دو تا بچه با یه زندگی چسبید به این که مادر 84-85 ساله شما راجب برادرتون که فرستادنش پهلوی شما که اونا تا اجازه ندن و چنین و چون اصلا کاری وارد جزئیات نمیشم، کی اصلا باور کنه؟ فرض کن توی یه جمعی مادر شما این حرف زنه، فقط 10 نفر نگاه میکنن میگن این دختر بیچاره اگر واقعا برادرشو بزرگ کرده چه دختر خوبی بوده که مواظبت از برادرش کرد. چجوری میگن به پدر مادر شما حق میدن که وای این چه دختر بدی بود که در سن مثلا 28 سالگی یا 25 سالگی برادر 8 سال 9 سال 6 سالش رو برداشت برد امریکا و از اون مواظبت و مراقبت کن.
اگر که اجازه بدیم من یه موضوع دیگری هم بگم به شما و اون این هستش که وقتی که اینا برادر منو فرستادن که بیاد اینجا و به من گیلتی فیلینگ دادن که من اینو بزرگ کنم. اول اینکه من وقتی از ایران اومدم، من تنها کسی بودم، اولین کسی بودم که از ایران از خانوادم اومدم.
نه حالا بیاد وارد اون جزئیات نشیم، چون به من میگید بعد از 30 سال میخواید چی رو شما درست کنید عزیز؟
آخه بعد از 30 سال من چیزی رو درست نمیکنم. موضوع این هستش که همون برادری رو که اینا الان دارن این حرفو میزنن، من باهاش رابطه خوبی داشتم، چه رابطه مادری باهاش داشتم. منتها از همین سالهایی که اینا اومدن اینجا، اینو با پول به طرف خودشون کشیدن.
دیگه بهتر شما خلاص شدید عزیز. حالا شما میخواید برادر شازه که شما که دارید من میگید به تو، به شما میگن که تو یه کاری کردی که بچه ما به ما محل نمیذاره برو سراغش، بعدم برادر شما به خاطر پول رفته سراغ پدر مادرش که هیچ عیبی نداره با پول بی پول فرقی نمیکنه. حالا چی شده؟
سراغ اینا بعد با هم
دعواشون
شده، حالا با هم شد
خوب.
حالا که کارشون خراب شده، حالا به من میگن تو بیا برو اینو بیارش دوباره.
خب شما به برادرتون میگید پدر مادر من دلشون میخواد با تو باشن، لطفا اگر میخوای باشون تماس گرفت گرفت، نگرفتم نگرفت. آخه عزیز من شما چرا باید بازیچه دست بچه 6 ماهه یا مرد و زنی که حرف غیر واقعی میذارن تو این سن و سال پیری بشیم عزیز؟ من برخی از قدر ما تو مهمونی ها به خاطر اینکه سنای بالا دارن یه چیزایی به من میگن که فقط به من یه مقدار کمک میکنم بفهم انسان چه موجود عجیب و غریبیه، ولی نهایت احترام و در حقشون رعایت میکنم، وانمودم میکنم که متشکرم، میرم دنبال کارم. به من چه عزیزم، ما که نیومدیم دنیا رو اصلاح کنیم و همه رو تصحیح کنیم، و اصلا شما چه راه جان؟
من حالا دفعه آخر که با اینا این بحث رو داشتم بهشون گفتم که والا من حرفم رو به شما زدم، من با این کار دیگه کاری ندارم، اون سنش بالا، شما خودتون باهاش در تماس بودین و حالا برین خودتون باهاش در تماس باشین. و بعد از اونم دیگه با اینا تماس نگرفتم چون انقدر ناراحت بودم که اصلا نمیتونستم باهاش
کنم. حالا اصلا اولا اینقدر قرار نبوده ناراحت بشید، حرفایی که اونا زدن اینقدر عزیز باورم کنید عادی عادیه که من فکرم تو زندگی همه ما صدها بار اتفاق افتاده، بعدم شما کارتون کردید بعدم ول کرد، ولی خودتونو برای چی حرص میدید؟ دفعه دیگه هم که اینا گفتن حرفو بزنید، اگر یک دقیقه بعد راجع به حرفایی که اونا زدن و شما زدید فکر کردید حال شما بدی، من وقت با شما مسئله دارم. شما امتحان کنید به من تلفن کنید دفتر یه مقدار از این پرت و پلاس سرهم کنید، من باور کنید 5 ثانیه بعد یادم نیست قربونه که من بگیرم بشتم ببینم مردم چی میگن، هر کی باشه و اصلا نظرشون راجع به چیز بیخودی دروغ چیه، چه فرقی میکنه عزیز؟ برای چی زندگیتون رو گذاشتید میخواید اینا رو درست کنید؟ چیزی که تازه شما دارید به من میگید مادر شما پاتولوژیکال لایره، اصلا بهترین زنم بود، امروز داره پرت و پلا میگه، فکرش کنید. من اگر جای شما باشم فقط موضوع به خودم خواهم بود، راه کنید، اگر یه حرف دیگه بود یه وقت دیگه، ولی خوشحالم با تون صحبت کنم. باورم کنید اگر دور بر من بود، باورم کنید حتی 5 ثانیه هم بهش فکر نمی کرد، میشنیدم میگفتم متشکرم، میرفتم دنبال کارم، من میخوام چیه درست کنم، هر کی باشه، پسرم باشه، پدرم می بود. موضوع به خودتون باشید، خوشحالم با تون صحبت کرد.
منم
هم چنگان رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع آسان بدون دردسر با هزینه کم فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرف
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بله انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
عاشق ترین دلم میخواد ستاره شم ای بانوی ستاره چین تو غربت غریبشم چشم تو تنها آشناست شب چشای بارونیت قشنگترین شب خداست من میخوام مال تو باشم من میخوام مال تو باشم شب با عشق تو بخوابم صبح امید تو باشم من میخوام مال تو